اعتماد و تکیه بر جوانان تو گام دوم رو ما شاهدش نیستیم. شما همین قانون منع بازنشستگی مدیران رو اگه در نظر بگیرید، تو همین سال گذشته ابلاغ شد چقدر مخالفت ها، چقدر مثلا استیکاک ها بود، چقدر درگیری ها بود. این خودش یه پیام داره، حالا منهای اون بحث بار حقوقیش و اداریش و اینها، یه پیامی داره که این بدنه ای که حالا بالاخره سال خورده هستن و در نهادهای حاکمیتی وجود دارن، این پیام حضرت آقا رو دریافت نکردن، این ضرورت جوانگری رو تو گام دوم دریافت نکردن که با اون همراه بشن.
بله.
و ما تو این قسمت مشکل داریم و باید...
خیلی ممنونم آقای موسیون. بنابراین شما معتقدید که اون بدنه سنتی اداری ما و اون در واقع دیوان سالاری که وجود داره، هنوز رسوباتش هم هست، این قدری مقاومت میکنه در برابر جوانگرایی.
بله.
و عجیبه که شما در سالهای اخیر و در حتی یکی دو سال اخیر میبینیم انتصابات رهبر معظم انقلاب اغلب از بین نیروهای جوان در سمتهای بسیار مهم. خب این یه پیامی رو به بدنه اداری کشور و بدنه مدیریتی کشور میده. آقای فخری، به نظر شما چقدر در واقع توجه میشه به بحث جوانگرایی و استفاده از توان جوانان در حوزه‌ای که ما باش مشکل هم داریم؟ همین جوانها کارهای خیلی بزرگ رو انجام میدن، اما یه جاهایی ما با معضلات خیلی به نظر ساده ای مواجهیم که اینا رو جوانها قطعا میتونن از عهده حل اون بر بیان.
بله، کاملا این امر هم در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط رهبر معظم انقلاب هم بیان شد، داخلش نقش جوانان بسیار تاکید شده و یکی از کلید واژه‌های اصلی بیانیه گام دوم هست. ولی متاسفانه یک سری مقاومت هایی از طرف طیوف مختلفی که به قدرت وابسته شدن، مخصوصا در دولت ما این رو شاهد هستیم که وزرای دولت الان سنینشون، میانگین سنینشون بالای 55 ساله و طبیعتا این روحیه رو به بدنشون هم انتقال میدن و باعث جلوگیری از پیشرفت های اساسی در مملکت میشن. و ما هر جایی که میدون رو دست جوانها دادیم، جوانهای انقلابی، این رو اثبات کردن که واقعا راهگشا خواهند بود. همونطور که در دفاع مقدسمون فرمانده های لشکر، فرمانده های سپاه، فرمانده های گردان ها همه از جوانها بودن و امثال ابراهیم همت ها و حاج حسین خرازی ها و احمد کاظمی ها بودن که اونجا خط شکن بودن. الان هم همین جوان ها توی کشور و جمهوری اسلامی هستند، ولی بعضن به اینها میدان داده نمیشه، بعضن هم مثل شهید احمدی روشن ها و شهید شهریاری ها که از جوانان رویش های جوان انقلاب اسلامی بودند و داریم اثرات و برکات فعالیت های اینها رو در کشور و حتی فراتر از اون در دنیا میبینیم که چقدر باعث شکوفایی و رشد جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران شدن.
بله، خیلی ممنونم آقای فخرایی. من در نوبت بعد از آقای موسیوند خواهم پرسید که ما باید چیکار کنیم که مفاد مندرج در بیانیه یه گام دوم اجرایی بشه. اما قبل از اون اگه اجازه بدید چند تا از پیامک ها رو من سریع فقط بهتون بگم. 937-6240 آقای محمد اسمشون رو در انتها آوردن. ایشون گفتن که در واقع با سلام اگر میشه بپرسید چرا 90% دانشجوهامون، حالا ایشون گفتن که فعال نیستند، این نظر آقای محمد هست. یا مثلا شماره 937-6240 به همین ترتیب، شماره در واقع 916-9749 با سلام گزینه 1 و 2 رو انتخاب کردن که پس میشه گزینه 3. شماره 911-4669 گزینه 2 رو انتخاب کردن، آقای محمد رضای ملک از گرگان. و شماره 919-3299 گزینه 3. به همین ترتیب شماره‌های مختلف. من آخری رو هم بگم، 938-2337 آقای محسن از کرمان هستن که گزینه 1 رو انتخاب کردن. خانم عبدالوند، شماره پیامک‌ها خیلی زیاده، خواهش می‌کنم شما هم یه بار دیگه سوال پیامکی رو اعلام کنید که مشارکت مردم عزیزمون رو هم داشته باشه.
حتما. سوال برنامه این هستش: به نظر شما مهمترین نماد 16 آذر چیست؟ گزینه 1 استکبار ستیزی، گزینه 2 عدالت خواهی، گزینه 3 هر دو مورد. شنوندگان عزیز ما میتونن به 3900 جوابهای خودشون رو بفرستن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون. اگر یه فرصت کوتاه رو بگیریم در نوبت دوم وارد این بحث میشیم که آقای موسیوند بیانیه گام دوم انقلاب رو باید جدیتر بهش توجه کنیم. اصلا شاید خود این بیانیه میتونه یک محلی از تحرکات جدید دانشجویان باشه. به هر حال اون بیانیه داره دهه پنجم انقلاب رو ترسیم میکنه، افق پیش رو رو، و ببینیم حالا چه حرفایی رو میشه در موردش زد. متشکرم.
بدون شک دانشجویان از تاثیرگذارترین اقشار جامعه هستند، افرادی که همواره در صحنه‌های مختلف از سیاست گرفته تا علم و فناوری حضور دارند. دانشجویان ایرانی در این سال‌ها توانستند در عرصه‌های مختلفی چون نانو، نظامی و حتی تجهیزات خودرو خوش بدرخشند.
سابقه کسب مقام اول در مسابقات ملی طراحی خودرو در 3 دوره پیاپی داشته، اما این محصول اولی محصول هستش که با هدف ورود به بازار طراحی ساخته شد.
همین تلاش دانشجویان در سالهای اخیر باعث شده تا حرکت علمی کشور شتاب بگیرد و کند نشود.
رسیدن ما به رتبه بالای علمی ناشی از شتاب فوق‌العاده کار بود.
اما جدای از علم و درس، دانشجویان از توجه به مسائل اجتماعی کشورشان هم غافل نبودند و با حرکت‌هایی مانند اردوهای جهادی تلاش کردند تا نسبت به آبادانی کشور بی تفاوت نباشند.
از اردبیل اومدم،
از تهران اومدیم.
انرژی مثبتی که از این بچه ها میگیریم، از مردم خوب منطقه میگیریم، واقعا خودش میلیون ها تومن ارزش داره برای ما.
جوانان این آب و خاک در سالهای اخیر علاوه بر دستاوردهای علمی، همواره در حرکتهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی پیش رو بودند و سعی کردند تا دین خود را به کشور ادا کنند. امید که روز دانشجو بهانه‌ای باشد برای اینکه مسئولان هم بیشتر هوای دانشجویان را داشته باشند و برای سرمایه گذاری روی این جوانان از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
ساعت 13:07 دقیقه است. خیلی ممنونم. یه بار دیگه این رو بگم، شماره چند تا پیامک رو خیلی کوتاه بگم. 933-0338 محمد رحمانی از تاکستان گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقای موسا داوودی راد گزینه 3 رو انتخاب کردن. 999-14-822 محمد هادی فتایی از کرمانشاه 918-1226 گزینه 3. به همین ترتیب خانم ترابی هم از تهران گزینه 3 رو به ما اعلام کردن و حسین حسینی از ارومیه گزینه 3. خانم عبدالوند، یه بار دیگه خواهش میکنم سوال پیامکی رو بگید. به نظرم یه سوال هم دارید از شنوندگان، اگه اون رو هم بپرسید از آقای یا فخری یا آقای موسیوند ممنون میشم.
بله حتما. شنوندگان عزیز به ما بگن که به نظر شما مهمترین نماد 16 آذر چیست؟ گزینه 1 استکبار ستیزی، گزینه 2 عدالت خواهی و گزینه 3 هر دو مورد. به سامانه 3900 ارسال بفرمایید. حالا سوالی که آقای فخرایی من دوست دارم که از شما بپرسم این استش که یکی از مخاطبین از ما پرسیدن که مطالبه گری درست چه تعریفی داره؟
مطالبه گری درست طبیعتاً از دیدگاه انقلاب اسلامی و اسلام که راهبرد رو از طرف رهبری معظم انقلاب دریافت میکنه و نظام فکریش باید نظام فکری رهبری باشه برای حل مسائل، این است که من از دیدگاه خود سازمان بسیج دانشجویی این رو میخوام بیان کنم. مطالبه گری درست توی دکترین جنگ نرم بسیج دانشجویی اینطور تعریف شده که یکی از قسمت‌ها هسته‌های مسئله محور هست که سه قسمت مختلف داره: یکی هسته مسئله محور علمی، هسته مسئله محور مطالبه‌گر و هسته مسئله محور عملیاتی، که کلیت این فرایند برای مباحث مطالبه گری ولی به صورت نظاممند هست و به نظر خود بندم چارچوب مطالبه گری درست یک اینه که باید مسئله محور باشه، دوم اینه که نظاممند باشه و به صورت شبکه‌ای و به قولی توی جنبش دانشجو به صورت تشکیلاتی این کار انجام بشه و یه تقسیم وظایفی صورت بگیره، مثلا یه قسمت دولت قسمت‌های مختلف، یه قسمت صدا و سیما، یه قسمت مثلا مباحث اقتصادی کشور، یه قسمت دستگاه قضایی و این یک تقسیم کاری صورت بگیره با توجه به زمینه‌های فکری و زمینه‌های تخصص‌های گوناگونی که در جنبش دانشجویی وجود داره برای حل مسائل کشور.
ممنونم فخری. بنابراین چون خیلی سوال مهمی بود، من خواهش میکنم آقای موسیوندم به ما در مورد نظرشون رو بگن. یعنی آقای فخری، شما معتقدید که برای مطالبه گری هم ما باید در واقع یک چارچوب دقیق رو رعایت بکنیم و شاید معنیش اینه که مطالبه گری غیر اصولی هم وجود داره؟
بله دقیقا، یه جاهایی ما حتی توی جنبش دانشجو
اگه مصادیقش هم بگید بد نیست که مثلا کجاها هست که ما مطالبه گری هم داریم ولی اصولی نیست و در نتیجه شاید هزینه هاش بیشتر از فوایدش باشه.
به نوعی ما ابزارهای مختلفی برای بحث مطالبه گری توی کشور داریم، ولی مثلا یکی از اونها میتونه تجمع باشه، یکی از اونها، ولی به نظر من کارهایی که به صورت علمی نیست، یعنی رویکرد علمی نداره، مخصوصا توی جنبش دانشجو و احساساتی با اون برخورد شده، حالا من مصادیق گوناگونی هست مونتا.
درسته، خیلی ممنونم
که بیان کنم.
آقای موسیوند، این بحثی که بحث مطالبه گری یه واژه خیلی مهم هست، اما آقای فخرایی نظرش اینه که به واژه مطالبه گری اصولی و منطقی اشاره کردن، یعنی این که مطالبه گری چند تا ویژگی باید داشته باشه. من خواهش میکنم شما این ویژگی‌ها رو کامل کنید. یک مطالبه گری خوب به ویژه از طرف جریان دانشجویی کشور چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟
من اگه اجازه بدید یه نکته در چرا این که چرا اعتراض بی هدف اصلا شکل میگیره بگم، بعد حالا درباره این سوال شما هم نظرم رو میگم. ببینید، ما قانون اساسی ما جزء 5 قانون اساسی برتر و مترقی تو دنیا که با نظرات متخصصین و پیشنویس‌های متعددی نوشته شده و قانون شامل و جامعی هستش. در اونجا ما تو اصل 27 قانون اساسی اصل اعتراضات مردمی رو به رسمیت شناختیم، خیلی آزاد و منطقی باش برخورد کردیم. اما در ادامه همون اصل میگه که شرح این که این اعتراضات به چه شکلی باشد رو قانون مشخص میکنه، ولی ما متاسفانه تو این 40 ساله قانونی برای این موضوع تدوین نکردیم، اصلا بهش نگاه نکردیم. ما مردم اگر به موضوع اعتراض دارن نسبت به یک مسئله معترض هستن، هیچ ساختاری رو تعریف نکردیم که تو چه ساختاری بیاد اعتراضش رو بیان کنه، چه تشکلی، چه حزبی، چه گروهی بیاد. این تو جاهای مختلف دنیا این موضوع حل شده، تشکل‌های تخصصی تو حوزه‌های مختلف هستن، تو حوزه کشاورزی، اقتصاد، مسکن، بانکداری، غیره زالک. اینها اگر مشکلی پیش بیاد، اینها میان به ساختارهای قانونی مثل وزارت کشور مراجعه میکنن، درخواست اعتراض و راهپیمایی میدن اونجا با مسئولیت خودشون و با یک چارچوب مشخصی اون راهپیمایی رو برگزار میکنن و این باعث میشه که راهپیمایی در چارچوب خودش باشه و بی هدف نباشه و جریانات دیگه نیان از این سوء استفاده کنن. و ما تا این چارچوب های قانونی رو نتونیم حل کنیم، یکی از بسترها رو خودمون داریم تولید میکنیم برای اعتراضات بی هدف که جریانهای معاند و سوء استفاده گر بیان سوار این موضوع بشه.
البته شما به واژه مسئولیت اشاره کردید، یعنی چون به هر حال اصل 27 قانون اساسی اونجا شرایطی رو هم میذاره و یه نکته بسیار مهم اینه که باید گروهی که علاقه‌مند به اعلام این نوع اعتراض هست مسئولیت و نظم و در واقع چارچوب‌های اون رو هم بتونه رعایت بکنه. قاعدتاً ما باید به سمتی بریم که هم در واقع برای نقدمون یک چارچوب داشته باشیم و از اون طرف شما میگید که ما باید قوانین رو هم داشته باشیم که این موضوع رو به رسمیت بشناسن و راهکارهای اجرایش رو داشته باشن. در مورد ویژگی‌های دیگه مطالبه گری هم بفرمایید.
یکی از ویژگی‌های مهم مطالبه گری که اشکال نداره مطالبه سیاسی باشه اما سیاست زده نباشه. خیلی از مطالبه های ما حتی تو حوزه معیشتی و صنفی سیاست زده میشن، حالا حالا یا جریان‌های معاند خارج از کشور ضد انقلاب یا جریان‌های داخلی بالاخره دنبال منافع جناحی خودشون هستن وارد این فضاها میشن و این مطالبات رو منحرف میکنن و به نظر مردم و اون جریان‌های دلسوزی که دلسوز هستن و واقعا دغدغه جدی دارن باید نسبت به این قضیه واقعا متوجه باشن که در دام جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی قرار نگیرن و اجازه ندن که مطالبات اونها رو اونها مصادره به مطلوب کنن.
آقای موسیوند، آقای فخرایی در پاسخ به اون سوال قبل از واژه هسته‌های مسئله محور استفاده کردن، اگر من درست به حافظم سپرده باشم، یعنی این که جریان دانشجویی باید مسئله محور برخورد بکنه. من سوالم اینه، واقعا جریان دانشجویی یا فعالان دانشجویی در مورد همین بیانیه گام دوم انقلاب که خیلی هم مهمه چقدر کار کردن، چقدر مطالعه کردن و چقدر طرح و ایده مطرح کردن و چقدر نذاشتن این فروکش بکنه این بحث بسیار مهم نظری؟ اینا به هر حال انتظار از جنبش دانشجویی تولید علم و دانش و انگیزه حرکت تو این زمینه‌ها هم هست.
من یه انتقادی بذارید به خودمون، یعنی خود جنبش دانشجویی که خودم هم عضوی از اون هستم و چند سال تو این فضا توفیق فعالیت داشتم انجام بدم. ما یکی از واقعا اشتباهاتی که تو جریان دانشجویی انجام میدیم با صحبت‌ها و مطالبات رهبری به نوعی بازی با واژه‌ها انجام میدیم، با تکرار مثلا یک کلمه به اسم بیانیه گام دوم و نمیدونم مسائل از این دست، اونها رو تو همون سطح نگهش میداریم، یعنی اجازه نمیدیم اینها باز بشه، شکافته بشه، بررسی بشه و هی این رو تکرار میکنیم. نه، حالا این ویژگی جنبش دانشجویی نیست، ما تو کلا ساختار حاکمیت هم همین هست. خدا از داغم یه وقتی به این موضوع نقد کردم، گفتم که من وقتی اسم سال رو مشخص میکنم، شعار سال رو مشخص میکنم، من انتظارم نیست که شما اینو بنر کنید، جاهای مختلف بزنید و در همین حد بمونه. نه، این اصلا بدون اصلا نیست، اصلا اسم دوم هم نیارید، شما بشینید مطالعه کنید اون مسائلی که توش مطرح شده. حضرت آقا تو همون ابتدای بیان گام دوم 7 تا شعار اصلی انقلاب رو مطرح میکنه، میگه اینا تاریخ مصرف نداره، الی الابد وجود داره، وجود داشته، وجود خواهد داشت و ادامه پیدا. ما بشین اینا رو بحث عدالت طلبی، بحث استقلال، بحث آزادی خواهی،
منظور شما از ما یعنی جریانات دانشجویی رو دارید.
بله، بشین اینها رو باز کنیم تو حوزه های مختلف، بشین اینا رو بررسی کنیم و ببینیم واقعا چه راهکارهایی میشه براش ارائه داد.
ممنونم ازتون، متشکرم. من یه بار دیگه خانم عبدالوند اشاره کنم به پیامک ها، چون هرچی این پیامک ها رو میبینم احساس میکنم این ارتباط واقعا وجود داره. آقای فتی از مرند 914-53-90 گزینه 3 رو انتخاب کردند، در واقع گزینه دیگری هم هست که حالا خیلی از دوستان هم اسمشون رو ننوشتن، در واقع شماره آی سلطانی از با شماره 919-53-80 آقای ابوالقاسم سلطانی گزینه 3 رو انتخاب کردند، شماره 914-4600 گزینه 3 رو انتخاب کردند و به همین ترتیب گزینه های دیگری هم داریم. آقای مسعود حسنی گزینه 3 رو انتخاب کردند، 937-0347. خانم عبدالوند یه بار دیگه اگه شماره در واقع سوال پیامک رو بگید ممنون میشم.
سوال برنامه این هستش، به نظر شما مهمترین نماد 16 آذر چیست؟ گزینه 1 استکبار ستیزی، گزینه 2 عدالت خواهی و گزینه 3 هر دو مورد. به سامانه 30900 جواب درست رو ارسال بفرمایید. سامانه کانال سروش ما هم هست در بحث روز، آندرلاین رادیو ایران، این ویدیوی برنامه ما امروز بارگذاری خواهد شد و بسترهای فضای مجازی که به صورت لایف ما داریم برنامه رو منتشر میکنیم در سامانه های مجازی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. فکر میکنم یک دقیقه و نیم کمتر از فرصت داریم. سال آخر رو از آقای فخرایی میپرسم، در بحث مبارزه با فساد فکر میکنید چه کارهای پیش روی جنبش دانشجویی وجود داره؟
بحث مبارزه با فساد، راهکارهایی که برای جنبش دانشجویی هست، همونطور که صحبت‌های قبلی هم گفتم، ما اینو توی دکترین جنگ نرم بسیج دانشجویی کاملا بهش پرداختیم.
اگه یک دو سه فهرستوار بگید ممنون میشه.
باشه، چشم.
30 ثانیه زمان دارید.
کلیت مبارزه با فساد باید به صورت نظاممند و بدون محافظه کاری که حضرت آقا میفهمن محافظه گری قتلگاه انقلاب اسلامی است، ما اینو توی جنبش دانشجویی یه جایی بهش دوچاریم که به خاطر محافظه‌گریایی که داریم اینو بهش نپرداختیم.
بسیار خب ممنونم. یعنی میگید که جنبش دانشجویی در بحث مبارزه با فساد به هیچ عنوان نباید مصلحت اندیشی بکنه. دیروزم وزیر اقتصاد شنیدم که گفتن ما جایزه میدیم به رسانه‌هایی که فسادهای قطعی رو اعلام کنن و اون بحث سودزنی. خب خیلی ممنون. ولی اون چه که میشه فهمید و در بحث امروز هم بهش پرداختیم اینه که جنبش دانشجویی کمک میکنه که انقلاب اسلامی انقلابی بمانه، عالم و دانشمند و هدفمند و باهوش. از همه عزیزان تشکر میکنم. خانم عبدالبند هم به همین ترتیب گزینه 3 بیشترین فراوانی رو در بین انتخاب شما عزیزان داشت. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
ایران را بشنویم.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
خب خواستگاران محترم و گرامی خیلی خوش آمدید.
خوش آمدید.
راستش ما گفتیم با توجه به این که همه چی گرون شده و پذیرایی از تک تک خواستگاران با خانواده هاشون برای ما مقدور نیست، بهتر خواستگاران محترم رو با هم البته بدون خانواده تشریف بیارن که ما میزبانشون باشیم تا ببینیم قرعه به نام چه کسی میفته.
انشالله که مبارک باشه. البته امیدوارم ما رو درک کنید.
بله بله. میدونم که با وضعیت بنزین همتون با مترو تشریف آوردید.
آخه
ما شما رو درک میکنیم.
آره.
من و خانوادم. خب از همین سمت راست شروع میکنیم. شما بفرمایید تحصیلاتتون چیه؟ به چه کاری مشغول هستید؟
بفرمایید.
با سلام خدمت شما و خانواده محترم.
چه صدایی داره؟
بله. بنده لیسانس مدیریت دارم و یک مغازه طلا فروشی دارم.
طلا،
طلا فروشه.
طلا میگم شوکت طلا، طلا فروشه.
طلا فروشه.
نه مامان جون، خوشم نیومد.
چرا؟
قیمت طلا هی میاد پایین، هی میره بالا. نمیشه روش حساب کرد.
خب البته اینم همینجوریه. آفرین دخترم. آفرین، آفرین. خیلی آهسته گفت، در گوش من گفت، خودش گفت، به من گفت، حق با توه، منم خوشم نیومد. خب نفر بعدی لطفاً.
نفر بعدی
بنده هم سلام عرض کنم خدمت همه شما عزیزان.
بفرمایید.
بنده فوق لیسانس کامپیوترم.
به صداش نمیاد.
شغلم هم فروشنده لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین.
الان میاد، الان میاد. میگم این چطوره، این چطوره؟
نمیدونم چطوره.
نه اصلا، چون لوازم یدکی های الان بیشترش قلابیه، نفرین اینو اون پشت سر زندگیمون میمونه. آره. اصلا موافق نیستم.
آفرین، آفرین. خب راست میگه دیگه. خانم راست داره میگه.
اصلا موافقم.
آه و نفرینش نمیارزه. لطفاً شما رادیو آقا، لطفاً نفر بعدی.
با درود فراوان. زندگی یعنی عشق، عشق یعنی خودتو. بنده دکترای ادبیات دارم و شغلم نویسندگیه.
خب به به،
حالا کی بریم محضر برای عقد؟
وا وا وا، چه از خود راضی. نویسنده؟ مگه مغز خر خوردم؟ خجالت نمی کشونه.
آقا ببخشید، اما هیچ کس با نویسندگی تو کشور ما به جای نرسیده.
خب البته، البته شغل شما قابل احترامه ها.
آره.
اما نه تو این دور و زمونه.
آره.
ما رو ببخشید، خواهش میکنم، واقعا شرمندم، دوست داشتم داستان زندگی من بنویسی ولی نمیشه دیگه. آخه. نفر آخری لطفاً تشریف بیارن.
با سلام بنده غلام غلام نجادتم. جسه گل خدمتون رسیدم. تا پنجم ابتدایی بیشتر درست رسیدم.
پنجم رو دارم. تو چهارمی دخترم.
شاخه. نون میارم. نون آورم.
نون آوره.
خیلی خوبه. شوهر واقعی یعنی این.
به به. به به عالیه. ولی اگه فحشون بده نمیفهمیم، مترجم باید بیاریم.
آره.
متوجه هستی چی دارم میگم؟
به به عالیه.
نوناور خانواده. اینو گفتنم لرزی خودشه. نظر چیه دختر عزیزم؟
به نام خدا با اجازه پدر و مادرم موافقم.
مبارکه.
هر چند که اجناس گرونه، دل خسته شده از این زمونه، دلها همه از گرونی خونه، اما چه کنیم که مشکل ما کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه. چه گرون ولی چه فایده، دلها شده خون ولی چه فایده، با این همه جز غم نداری اون چیزی که قلبو میسوزونه. کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه. ما گوشت و برنج خوب نخواستیم، ماهی تون جنوب نخواستیم، چون زیر فشار خط فقریم، تنها غم ما تو این زمونه. کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه. دسته گل حالا که خرد گذشت از پل، گوش کن که تموم مشکل ما البته اگه یادت بمونه. کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه، کیفیت نونه. مسئول عزیز و دسته گل حالا که خرد گذشته از پل، گوش کن که تموم مشکل ما البته اگه یادت بمونه. کیفیت نونه، 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 کیفیت نونه،
کیفیت نونه
آقا
کیفیت نونه
بابا
کیفیت نونه
بابا
کیفیت نونه
آقا
کیفیت نونه
بابا
کیفیت نونه
بابا
کیفیت نونه
وقتتون بخیر و دلتون شاد شنوندگان محترم رادیو ایران سپاسگزاریم که تا این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رو همراهی